شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
مجو از نالم تاب نفس در سینه دزدیدن، مجو از نالم تاب نفس در سینه دزدیدن، که این تومار حسرت بر ندارد ننگ پیچیدن. شهادتگاه عشق هستیم، مکن فکر تناسانی، میسر نیست اینجا جز به زیر تیغ خوابیدن. در این دریا که اوریانیست یک سرساز امواجش، حباب ما و پیراهن رسید از چشم پوشیدن. با اقبال محبت هم عنان شوخی نازم، با اقبال محبت هم عنان شوخی نازم، ز من جوش غبار آه و از دلبر خرامیدن. با سعی بیقراری می گدازم پیکر خود را، مگر تا پای آن سروم رساند آب گردیدن. ز خودداری تبرا کن اگر آرام می خواهی، که چون عشق است اینجا عافیت در رهن لغزیدن. دمی آشفته باش ای غنچه گو هستی، به غارت رو به وهم عافیت تا کی نفس در خویش دزدیدن. نفس پیمایی صبح است گرد محفل امکان، نفس پیمایی صبح است گرد محفل امکان، ندارد این ترازوی هوس جز باد سنجیدن. ز قمری سر به این گلشن و مستر می کشد قامت، و خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن. بروی نکهت گل غنچه هرگز در نمی بندد، ز حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن. در آن محفل که لعل او تبسم می کند، بیدل، اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن.
سلام بر همه دوستان، روانی نیست محو جلوه را بی آب گردیدن. سزد که از عشق آموزد نگاه ما خرامیدن. که می داند کجا رفتند گلچینان دیدارت، هم از خورشید می باید سراغ سایه پرسیدن. برو زاهد که هر کس مقصدی دارد در این وادی، تو صد صبح جولانی، منو یک عشق لغزیدن. در این حیرت سرا عرفان ما هم تازگی دارد، در این حیرت سرا یا شاید هم در این غفلت سرا عرفان ما هم تازگی دارد. سراپا مغز دانش گشتن و چیزی نفهمیدن. صفای دل بهار جلوه معشوق شد بیدل، صفای دل بهار جلوه معشوق شد بیدل. تلسم ناز کرد آیینه را بی آب گردیدن. حالا دوستان حتما میگن که اینا که تو میخوانی که این غزل نبود. بله، این یک غزل دیگری بود با همین وزن و قافیه از بیدل. و ما بسیار حیفم آمد که در کنار این غزلی که امشب میخوانیم یادی هم از اون غزل نکنیم، غزلی که دقیقا هم وزن هم قافیه است و شاید جا داشت که او غزل را هم ما در یک جلسه ای بخوانیم. منتها خب غزل یک دستی نیست، همون چند بیتی که من از او خواندم که واقعا هم بیتای درخشانی است، بیتای عالی او است، ولی بعضی بیتا هم داره که دیگه باز در حد اونا نیست و به همین خاطر من باز این غزل را انتخاب کردم که یک مقدار یک دسته. ولی خب بیتای او داره واقعا شاهکار. در این غفلت سرا عرفان ما هم تازگی دارد، سراپا مغز دانش گشتن و چیزی نفهمیدن. برو زاهد که هر کس مقصدی دارد در این وادی، تو صد صبح جولانی منو یک عشق لرزیدن. و خوب میریم به سراغ غزل فعلی ما. مجو از نالم تاب نفس در سینه دزدیدن، که این تومار وحشت بر ندارد ننگ پیچیدن. ننگ چیزی برداشتن در شعر بیدل به معنی تقریبا منت چیزی را کشیدن یا تحمل چیزی کردن هست و در شعر بیدل بسیار هم می آید. یکی از تعبیرهای بسیار رایج در شعر بیدل همین است که ننگ دنیا بر ندارد همت عالی نگاه، تا دیانت بر بصیرت نیست معراج است جا. این هم یک بیت بصیرت دار از شعر بیدل. دوستمون گفتن که این برنتابت نیست. در بعض جای اتفاقا در شعر بیدل برنتابت هم آمده در چنین موقعیتی، منتها در این غزل در اینجا در دیوان طباطبایی غزوه برندارت هست. میگه که ناله ما نمیتونی تو انتظار داشته باشی که نفس در سینه بدوزه. نفس دزدیدن به معنی خیشتنداری کردن، از چیزی کسی خیشتنداری کنه بعد میگن که نفس دزدید. نفس دزدیدنم در شور امکان ریشه ها دارد، مثلا یا موارد دیگری از این قبیل. میگه ناله ما تو انتظار نداشته باش که خیشتنداری بکنه و بر نیای از سینه ما. این تومار وحشت هست. وحشت به معنی پریشانی و رهایی. وحشت به معنی پریشانی هست، به معنی رهایی هست. میگه این تومار وحشت هست و اینو انتظار نمیتونیم داشته باشیم که بپیچیم این تومار را. تومار فرو پیچیدن یعنی جمع کردن اون. ناله رو به توماری تشبیه میکنه. و بیدل در شعر خودش گاهی از این تعبیرها داره که ناله رو به سطر تشبیه میکنه یا به تومار تشبیه میکنه یا به چیزی از این قبیل تشبیه میکنه، به خاطری که رسا و کشیده است. سطر ناله هم در شعر بیدل آمده. چو دوش چون نی سطر دردی می چکید از خامم، در یکی از غزلهای دیگر در مطلع او است که البته مصرع دومش رو الان به خاطر ندارم. بله، دوستمون گفتن که در کتاب اونا به جای حسرت وحشت حسرت آمده. راست میگین، تومار حسرته. من اصلا اشتباه خوندم. ممنون که اصلاح کردی. که این تومار حسرت بر ندارد ننگ پیچیدن، چون آدم که در حال حسرت باشه ناله میکنه، ناله از سر حسرت. خلاصه از ناله ما انتظار نداشته باش که نفس در سینه بدزده و این تومار حسرت قابل جمع شدن نیست، قابل لوله کردن به تعبیری نیست، چون تومارها را میپیچیدن دیگه، لوله میکردن جمع میکردن. و بیت دوم که یک بیت بسیار حماسی و قشنگ هست. شهادتگاه عشق هستیم، مکن فکر تناسانی، میسر نیست اینجا جز به زیر تیغ خوابیدن. از این نوع بیت های حماسی در شعر بیدل بسیار هست. و بنده اتفاقا یک بررسی که میکردم میدیدم که بعضی مواقع این بیت هایی که این تعبیر شهادت و تیغ و امثال اینا داره یک مقداری هم با عناصر عاشورایی نزدیک میشه. بعید نیست که این تعبیرهای شهادت به این صورت و کاربرد وسیعشون به این شکل، یعنی کشته شدن در راه معشوق شهادت دانستن، متأثر از فرهنگ عاشورایی هم نباشه، چون بیدل در جاهایی به حادثه عاشورا اشاره داره. یک جای دیگه هم بیتی داره و بیت زیبایی هم است، میگه که نمیدانم شهادتگاه شوق کیست این وادی، تپیدنهای خون بسمل اینجا کاروان دارد. اونجا اتفاقا وادی و کاروان و بسمل و خون و اینا همشون به نوعی تداعی میکنه این فرهنگ شهادت در فرهنگ عاشورایی ما. به هر حال میگه اینجا خیلی فکر نکن که آرامش خواهی داشت، اینجا فقط باید زیر تیغ بخوابی. ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت، جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد. آتش به غیر از سوختن کاری نمیکنه. بنابراین کسی که در مسیر عشق هست دیگه نباید انتظار آسایش داشته باشه. چاشنی عشق اون بیتی بود که هر بی خبر چی؟ نبرد چاشنی درد محبت، هر دل نبرد چاشنی درد محبت، این آتش بیرنگ نسوزد همه کس را. این آتش بیرنگی است که میسوزانه و لیاقت به کار داره. شهادتگاه عشق است این، مکن فکر تناسانی، میسر نیست اینجا جز به زیر تیغ خوابیدن. دوستمون اشاره کردن به بر هزج که وزن این شعر هست. بله جالبه، و ما در بعضی از جلسات دیگه هم اشاره کردیم که بیدل علاقه ویژه‌ای به این وزن گویا داره، یعنی از وزنهای بسیار مطلوب و جالب شعر بیدل هست. و بنده در شعر کسی دیگری از شاعران زبان فارسی این مقدار بسامد بالای کاربرد این وزن رو ندیدم، و او هم در غالب غزلهای خوب بیدل، یعنی غالبا غزلهایی که درجه یک هستن در شعر بیدل با همین وزن سروده شده. خیلی عاشق میسر نیست اینجا جز به زیر تیغ خوابیدن. دوستمون اشاره کردن که چرا بیرنگ این آتش بیرنگ نسوزد همه کس. البته دوستمون اینجا اشاره کردن درست مثل حافظ که رملگوی هست. بله حافظ البته در رمل مخبون دیگه اصطلاحا، یعنی فعلاتن فعلاتن غزلهای بسیار درخشانی داره، یعنی غالب غزلهای درخشان درجه اول حافظ در وزن فعلاتن فعلاتن هست، و دو وزن دیگر مفعول فاعلات مفاعل فاعلات یعنی بر مضارع، و مفاعلان فاعلاتن مفاعلان فاعلات یعنی بر مشتست. ولی در شعر بیدل همین رمل و هزج همطور که دوستمون اشاره کردن خیلی کاربرد داره، و هزج بیشتر از دیگران و غزلهای درخشانش هم غالبا همین است. ها دوستمون پرسیده بودن که چرا این آتش بیرنگ. شاید به این اشاره داره که محبت ظاهرش چندان آتشی نشان نمیده، ولی در عمل آدم میسوزانه، یعنی آتشی است که در ظاهر چیزی جلوه‌ای از او دیده نمیشه ولی یک سوختن پنهانی داره. خب یک مقداری سریع‌تر حرکت کنیم. در این دریا که عریانی است یک سر ساز امواجش، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. ساز چیزی بودن در شعر بیدل غالبا به معنی بر سر چیزی بودن، درگیر و در واقع در کار چیزی بودن هست. ساز بزم خاموشی است شیوانی که من دارم، البته این بیت از بیدل نیست. ساز نفس ها تا ساز نفس ها کم مضراب نگیرد، و بسیاری مواقع دیگر، حتی مواقعی هست که اصلا فضا هم فضای موسیقی نیست، ولی بیدل ساز رو به معنی تقریبا ساختن به کار میبره. ساز امواج اینجا اوریانی است، یعنی که امواج سراسر اوریان هستند. و تنها با چشم پوشیدن میشه به پیراهن رسید. چون حباب یک حالتی داره انگار یک محفظه روی او رو پوشانده و این رو پیراهن حباب میزنه. و نکته جالب در اینجا چی هست؟ ایهام در چشم پوشیدن. چشم پوشیدن از یک طرف به معنی صرف نظر کردن از چیزی هست، میگیم از این چیز چشم پوشی بکنیم، ولی از یک طرف به اعتبار کلمه پوشیدن با لباس ارتباط پیدا میکنه. و بیدل از ایهام چشم پوشیدن غالبا ساده نمیگذره، هر جا که چشم پوشیدن هست سعی میکنه به نوعی با لباس ارتباط بده. یک بیت دیگه هم داره بسیار نزدیک به این، میگه چی؟ در محیط حادثات در مانند حباب، چشم پوشیدن لباس عافیت شد در برم. چشم پوشیدن لباس عافیت شد، یعنی با چشم پوشیدن از دنیا، چشم پوشیدن از تعینات و وابستگی ها اون موقع به عافیت میرسیم. در این دریا که اوریانی است یک سر ساز امواج است، در محیط حادثات در مانند حباب، چشم پوشیدن لباس عافیت شد در برم. لباس عافیت با لباس ارتباط داره. در این دریا که اوریانی است یک سر ساز امواجش، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. به اقبال محبت هم عنان شوخی نازم. باز در اینجا هم از اون کلماتی که حالت کمکی دارن در شعر بیدل و تقویت کننده بار معنایی عبارت هستن به کار برده، اقبال و شوخی. شوخی به معنی خودنمایی، جلوه‌گری به تعبیری. میگه من با این محبتی که دارم هم عنان شوخی ناز هستم، یعنی انگار ناز ما جلوه میکنه، سراپا ناز شدم. به خاطر چی؟ ز من جوش غبار آه و از دلبر خرامیدن. دلبر می خرامه و از من آه بلند میشه، و همین خرامیدن دلبر و همین که در راه او آه میکشم، همین خودش کلی به من ناز و کلی به من آبرو اعتبار میده. بله، خب از یک منظر حباب شکننده است و این شکنندگی در بعضی جاها مطرح هم میشه در شعر بیدل، منتها از جهتی هم خب باز یک پیراهن ترقی میشه. و بیدل یک برداشت شاعرانه از یک موضوع داره، یعنی از یک موضوع فقط یک جنبه او رو در اینجا نگاه کرده، و او جنبه اینه که این پوشش حباب مثل یک پیراهن هست. حالا این که شکننده است باز ممکنه موجود تصویرهای دیگری بشه که در جاهای دیگری در شعر بیدل دیده میشه، از جمله جاهایی که میگه که حباب تا لب باز میکنه از بین میره. یکی از دوستان دیگر من هم اتفاقا این مسئله رو مطرح کردن که چرا بیدل خیلی از واژگان تکراری در شعر خودش آورده. بله، این واقعیتیه که زبان شعر مخصوصا در اون زمانه یک مقداری محدود بوده و همه واژگان شعر فارسی وارد زبان نمی شدن. تازه در شعر مکتب هندی یک مقدار زبان عمومیتر و عامتر میشه و شاعران از زبان محاوره استفاده بیشتر می کنن. ولی به هر حال این خاصیت هست، و از طرف هم شاعر زیاد شعر داره، شعر زیاد بگی و تعداد واژگان محدودی هم در اختیار داشته باشی، طبیعتا یک تکرار در واژگان میاره. 70,000 بیت شعر که تنها 30,000 بیت اینا غزلیاتش هست، خب حجم قابل توجهیه دیگه. چقدر طرف چیز جدید بگه؟ خب به اقبال محبت هم عنان شوخی نازم، ز من جوش غبار آه و از دلبر خرامیدن. می خرامی تو و من ناز تحیر دارم، گویی از بحر من بی سر و پا میاری. همین که تو می خرامی ما رو سرشار از حیرت میکنه، سرشار از محو بودن در تو میکنه. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم. به سعی بیقراری میگدازم پیکر خود را، مگر تا پای آن سروم رساند آب گردیدن. میگدازم خودم را و آب میشم، چون گداختن یعنی از شدت تلاش و پویش و حرکت آدم آب بشه. میگه ما خودم رو میگدازم، ولی امیدوار هستم که آبی بشم و به پای اون سر جاری بشم. این همین که ما با این گداختن آبی بشیم که جاری بشیم به پای اون سر، برای ما کفایت میکنه، چون بالاخره سر به پای او گذاشتیم. به اقبال محبت هم اینان بیت بعدی بود. به سعی بیقراری میگدازم پیکر خود را، مگر تا پای آن سروم رساند آب گردیدن. ز خودداری تبرا کن اگر آرام میجویی، که چون عشق است اینجا عافیت در رحل لغزیدن. بیدل یک چیزی که غالبا بیان میکنه به نوعی لغزیدن و آرام حرکت کردن و بی سر و صدا بودن و فروتنی رو به نوعی در شعر خودش ترویج میکنه و مطرح میکنه، و عشق رو هم نمادی از این دانسته در اینجا. میگه که ما عملا وقتی که مثل عشق جاری بشیم، اون موقع است که به عافیت میرسیم. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، با لغزش پا میتونی به جایی برسی. یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ. اون موقع از ره و فرسنگ آسوده میشی، به یک نوع آسودگی میرسی. خودداری در اینجا به معنی خیشتنداری و جلوگیری از چکیدن عشق است. میگه این عشق را بگذار بچکه، و اون موقع است که آرام حرکت خواهد کرد. ز خودداری تبرا کن اگر آرام میخواهی، که چون عشق است اینجا عافیت در رهن لغزیدن. دمی آشفته باش ای غنچه، گو هستی به غارت رو، به وهم عافیت تا کی نفس در خویش دزدیدن. جالبه اینجا یک جورایی این دو بیت با هم ظاهرا یک تضادی هم میرسونه. در البته نه، ببخشید، نه تضاد نمیرسونه. هر دو میگه از خویشتنداری، خودداری و اینا آزاد کن خودت را، رها بشو. مثل چی؟ مثل غنچه. حالا برفرض که این غنچه وقتی باز میشه، برگای کم کم به باد میره، خب بره. بالاخره تا که این نفس خودت را در خودت میدزدی، آزاد باش و رها باش. دمی آشفته باش ای غنچه، گو هستی و غارت رو، دنبال این هستی اینقدر نگرد. مثل غنچه باز بشو، رها بشو در دامان باد، به صورت برگ ها، گل برگ های باد که اینا رو باد میبره وقتی که غنچه باز میشه و این برگ ها میفتن کم کم. دمی آشفته باش ای غنچه، گو هستی به غارت رو، به وهم عافیت تا کی نفس در خویش دزدیدن. عافیت یعنی سلامتی، آرامش. میگه این وهم است که تو فکر میکنی و این دقیقا به عافیت میرسی. نفس ایمایی صبح هست گرد محفل امکان، ندارد این ترازوی هوس جز باد سنجیدن. چقدر بیتای قشنگی اینا. این تمام محفل امکان عملا مثل یک صبح هست که با یک نفس زدن از بین میره. این که صبح یک نفسی میکشه و از بین میره در شعر بیدل بسیار مطرح شده و از طرفی نفس با هوس هم ارتباط داره. دوستانی که جلسات قبل حضور داشتن دیدن که ما بارها در غزلهای مختلفی که خواندیم اشاره کردیم به تناسبی که بین نفس و هوس هست. نفسی که ما میکشیم و به نوعی هستی مادی ما است و هوس. تا وقتی که این زندگی مادی است ما از هوس چاره نداریم. نفس پیمایی صبح هست. چقدر مصراع باشکوه و زنده و پرتب و تابی هست. نفس پیمایی صبح هست گرد محفل امکان. محفل امکان یعنی همین جهان. جهان امکان، ممکنات. ندارد این ترازوی هوس جز با سنجیدن. ترازو و سنجیدن با هم ارتباط داره که چون ترازو وسیله است برای سنجش وزن اشیاء. و در اینجا میگه تو باد عملا میسنجی در این ترازو، چون نفس ما عملا باد هست دیگه، هوا هست. و باد سنجیدن یا باد پیمودن یک کار لغو و بیهوده هم به حساب میامده. در قدیم کار لغو کسی میکرده، کار بیهوده میکرده، کار به درد نخور میکرده، میگفتن باد پیمایی. یا اینجا هم باد سنجیدن تقریبا نزدیک به همینه، یعنی چیزی نیست که ارزش سنجیدن داشت. ز قمری سر و این گلشن به مستر می کشد قامت. ز قمری سر و این گلشن به مستر می کشد قامت. به خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن. اینجا چی میگه؟ یک مقدار از ارتباطات این رو بنده خدمت دوستان توضیح میدم. ببینیم به یک دریافت کلی از این بیت میرسیم یا نه. در مجموع از بیتای دشوار این غزل هست. میگه که ز قمری سر و این گلشن به مستر میکشد قامت. قمری و سر و هم ارتباطی دارن. و غالبا چون قمری بر سر سر می نشسته، بیدل بین این دوتا یک ملازمه ایجاد میکنه. جوهر ادراک خاکستر کلاه افتاده است. شعله ادراک خاکستر کلاه افتاده است. نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سر. و در بسیار جاهای دیگر هم در شعر بیدل قمری و سر با هم ارتباط دارد. و انگار چون قمری بر روی سر هست، به نوعی سر رو به تعبیر میتونیم بگیم مدیریت میکنه. از طرفی سر قد کشیده ای داره و میتونه با سطرهای شعر ارتباط داشته باشه. یعنی سطر شعر هم که نسبتاً خط راستی هست، این رو میشه به سر تشبیه کرد. و سطر رو به قد معشوق تشبیه کردن، یا قد معشوق رو به سطر تشبیه کردن، یا سر رو به سطر تشبیه کردن، امثال اینا در شعر بیدل هست. مستر چی بوده؟ این خطهایی بوده که میکشیدن که سطرهای کتاب جابجا نشه و صاف نوشته بشه. یعنی وقتی که رو کاغذ مینویسیم یک خطای ظریفی میکشیم، کاغذ خطدار، که مراقبت میکنه از اینکه خط ما کج نره به تعبیری. این رو میگفتن مستر. یک وسیله‌ای بوده که به وسیله او روی کاغذ خط مینداختن و بعد روی کاغذ می نوشتن. وسیله انگار خط دار ساختن کاغذ بوده مستر. از سطر میاد دیگه، با هم ارتباط داره. من خطکش هم میشه گفت شاید هم خطکش رو هم مستر میگوسن. وسیله ای که با او خطکشی بکنن. حالا ممکنه که خطکش باشه، ممکنه یک وسیله دیگه باشه. یک وسیله دیگه هم داشتن که یک تعداد سیم بوده به صورت یک شبکه‌ای، یعنی مثل یک جعبه یک شبکه‌ای که یک تعدادی سیم سفت و محکم به ای کشیده شده بوده، بعد کاغذ روی این جعبه یا این محفظه ای که سیم های محکمی روش کشیده شده فشار میدادن یک مقداری و رد اون سیم ها می افتاده روی کاغذ و به این ترتیب کاغذ خط‌دار می شده. این هم یک روش بوده. روش دیگه این بوده که تعداد سیم را که همون محفظه ای که انگار مثل شبکه ای از سیم ها هست، اون رو داخل رنگ می زدن، بعد روی کاغذ می زدن که رنگش می افتاده و به این ترتیب عملا کاغذ جدول کشی می شده. حالا میگه که با کمک قمری سر به این گلشن قامتش به مستر راست میشه. از طرفی قمری با خاکستر ارتباط داره. یک جای دیگه هم داشت، شعله ادراک خاکستر کلا افتاده است، نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سر. خاکستر و قمری هم ارتباط داشته به خاطر که رنگ قمری خاکستری است. پس میشه خاکستر رو با قمری ارتباط داد. حالا اینجا برای بنده یک مقداری مصرع دوم مبهمه. به خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن. نمیدونم این خط سیراب چی هست. و به خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن، احتمالاً منظورش این هست که به وسیله خاکستر هم گاهی سطر بندی میکردن و سطر ایجاد میکردن با پاشندن خاکستر روی کاغذ، شبیه به کاری که با دوده میکردن برای پیاده کردن طرح اصلی نقاشی. چون یک کار شبیه به این داشتیم ما دیگه، یک کاغذ رو سوراخ سوراخ میکردن، اون طرح اولیه رو پیاده میکردن که به این میگفتن که به این کاغذ سوراخ سوراخ شده داشته، بعد میگذاشن روی اون کاشی یا روی اون جایی که خراب بود اون نقاشی درش پیاده بشه، بعد با یک کیسه‌ای که محتوی پودر زغال بوده یا گرد زغال روی این کاغذ سوراخ سوراخ شده میزدن، نقش زغالی که از سوراخ ها رد میشده و روی اون پارچه یا روی کاشی یا روی اونا میافتاده، این را عملا میگفتن پیرنگ. پیرنگ ایجاد میکردن و بعد کاغذ رو برمیداشن و نقش افتاده بوده. بعید نیست که به نوعی به وسیله خاکستر همین کار میشده. یعنی مثلا کاغذی داشته باشی که نقطه چین سوراخ سوراخ شده باشه، بعد اون روی کاغذ اصلی بگذاری، بعد خاکستر روی بپاشی، اون خاکستر نفوذ بکنه و روی کاغذ اصلی رو خط بندازه. و به این ترتیب میگه که انگار قمری سطربندی میکنه برای سر. خب دوستمون گفتن من معنیش رو الان عرض میکنم. خوبه اگر معنیش رو توضیح بدن دوستمون، چون من هرچی که الان هم میگم تقریبا یک مقداری با احتمالات هست. یعنی به نوعی میگه از این خط، از این خط پاشیدن، پاشیدن کاکستر خط ایجاد میشه و سطرها در جای خودشون قرار میگیرن. دوستمون نوشتن منظور این نیست که با خاکستر پاشیدن میشه خط رو پاک کرد. شاید هم این معنی باشه. به هر حال اون مقداری که بنده یقین دارم ارتباط قمری و سر هست و ارتباط قمری و خاکستر هست. به هر حال این بیت رو ما فعلا باز میگذاریم و میگذاریم که دوستان اگر برداشتی دارن از این بیت بکنن. من در این مقدار تونستم این ارتباطات رو کشف. آها دوستمون اینجا توضیح دادن. این مستر که در جوهر فرو میرفته و بعد روی کاغذ قرار میگرفته تا خط را به جا بگذاره، گاهی این زیاد جوهری میشده و جوهر زیادی روی کاغذ به جا میذاشه. به این میگن خط سیراب. بعد این را میشه با خاکستر خشک کرد. بله بسیار جالب. یعنی خط پررنگی که به اثر زیادی جوهر بوده و این رو به خاکستر پشت میکردن. شبیه به این ما یک چیزی اتفاقا یادم آمد که ما وقتی مشق مینوشتیم در مدرسه داشتیم، زمانهایی که با قلم نی و مرکب مشق مینوشتیم، بعد برای این که اون رنگ روی کاغذ زود خشک بشه می آمدیم خاک می پاشیدیم روی برگه کاغذمون. حالا یادم آمد دقیقا همون چیز میتونه باشه. بعد یک مقدار خاک می پاشیدیم روی کاغذمون، بعد اینو فوت می کردیم، این خاک ها رنگ اضافه رو جذب می کرد و برگه ما زودتر خشک می شد. در اون زمانهایی که تمرین مشق خط می کردیم در مدرسه در روز سنین کودکی، همچی چیزی به خاطر دارم. ز قمری سر و این گلشن به مستر می کشد قامت، به خاک سر توان برد از خط سیراب پاشیدن. که این بیت هم دیگه تقریبا حل شد. ممنون از دوست عزیز ما که توضیح دادن. کی بود؟ جناب احمد رضا عزیزی عزیز. بله نوشتن که در خوشنویسی هم این اتفاق میفته. بله یادم اومد دیگه، دقیقا ما خاک میباشیدیم روی این کاغذمون. خب بریم به بیتای بعد که اواخر غزل هم هست. به روی نکهت گل غنچه هرگز در نمی بندد، به حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن. غنچه در بسته است، محفوظ هست، ولی در داخل این هم بالاخره بوی گل انگار که جمع شده و متراکم شده. میگه که کسی که حسن خلق داشته باشه، اون حسن خلق او مثل چی هست؟ مثل بوی گل هست. و حتی در داخل غنچه با اینکه درش هم بسته هست رسوخ میکنه. دلهای آدم ها رو به غنچه هایی تشبیه میکنه و میگه آدمی که حسن خلق داشته باشه، خوشبو باشه، این حسن خلقش حتی در دلهای آدم ها رسوخ میکنه، مثل بوی گل که در داخل غنچه رسوخ کرده. بروی نکهت گل غنچه هرگز در نمیبندد، ز حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن. تو بر خود جلوه کن، من هم کمین حیرتی دارم. میگه تو حالا به ما توجه نکن و انگار بر خود جلوه میکنی، چون یک نوع بی نیازی در معشوق گاهی است که انگار به خودش جلوه میکنه، کاری به دیگران نداره و چندان هم دنبال این نیست که دیگران اون رو ببینن، مثل طاووس که مست جلوه خودش هست. تو بر خود جلوه کن، ما را کجا چشمی کجا گوشی. در یک غزل دیگه هم این معنی رو داره، در اون غزلی که میگه که از این نه منظر نیرنگ تا برتر زنم جوشی، یا اون غزل دیگه خیالش بر نمیتابه شعور بی خودی جوشی. باشمون بیتو پیدا بکنم. ز صد آینه اینجا یک دگر صورت نمیبندد، تو بر خود جلوه کن، ما را کجا چشمی کجا هوش. میگه آینه های ما کاری هم چندان نمیتونن بکنن، تو به خود جلوه بکن، ما کجا این که تو رو بتونیم ببینیم کجا. اینجا یک مقدار تصویری متضاد با او میاره، میگه تو خودت جلوه بکن، ما میدونم چی کار بکن، ما هم در کمین تو مینشینم و میگذارم که او تصویر تو در ما بیفته مثل آینه و عکس تو بی اختیار در آینه ما خواهد افتاد. عکس دیگه راه خانه آینه رو نمیپرسه. چقدر تعبیر قشنگ است. این واقعا شاهکار میکنه به دل. وقتی تصویر در آینه میفته میگه انگار عکس داخل آینه افتاده، داخل خانه آینه رفته بدون اینکه راه خانه آینه رو بپرسه. بی اختیار هست، بی اختیار حیرتم از حیرتم مپرس. آینه است آینه، آینه ساز نیست، آینه در حیرت اختیار ندارد. یک نوع بی اختیاری در این قضیه است. بنابراین میگه ما آینه ما رو اونجا در کمین نگاه میداریم، تو وقتی جلوه بکنی آینه تصویر تو رو خواهد گرفت. تو بر خود جلوه کن، من هم کمین حیرتی دارم، ندارد عکس راه خانه آینه پرسیدن. چقدر قشنگ است خانه آینه، تعبیر قشنگی است این خانه آینه که در شعر بیدل بسیار هم به کار رفته. هرچه دارد خانه آینه بیرون در است. یک جای دیگه هم اینجا میگه. حالا میگه که کسی راه خانه آینه رو نمیپرسه. عکس هم به عکس شخصیت میبخشه و هم آینه رو به خانه تشبیه میکنه که انگار عکس میره به داخل این خانه بدون اینکه راهش رو بپرسه. خیلی زنده و پویا است. یعنی اصلا تصویر مدرن و جالبی هستین. تو بر خود جلوه کن. من هم کمین حیرتی دارم. ندارد عکس راه خانه آینه پرسیدن. تو بر خود جلوه کن. من هم کمین حیرتی دارم. ندارد عکس راه خانه آینه پرسیدن. در آن محفل که لعل او تبسم می کند بیدل، در آن محفل که لعل او تبسم می کند بیدل، اگر پاس ادب داری نخواهی خواب روسیدن. هر چیز دیگری که تو فکر بکنی و بخوای انگار او رو ببوسی خاک است، انگار در برابر او لعل. اگر تو ادب داشته باشی به فکر چیز دیگه نمیفتی، فقط به فکر لعل او معشوق میفتی. و لعل هم که منظور لب هست. زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مرجوی، ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید جستجوی، فدای تمهید گفتگوی، ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگوی. در آن محفل که لعل او تبسم می کند بیدل، اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن. نمیدونم جناب خراسانی ادیب به یک وجه دیگری اشاره کردن که خاک بوسی اون منظور هست. اگه این هست یعنی خاک درگاه او رو میبوسی، این باز یک چیز دیگری شد و شاید هم امین باشه. میگه در اونجا حتی خاک درگاه او رو هم نباید ببوسی، چون همین هم نوعی بیادبی است. همون بیتی که دوستمون اشاره کردن شبیه به او، در دیر محبت که ادب آینه داره است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. در مقام ادب حتی اون درگاه رو نباید بوسید. هم این هم میتونه باشه، اتفاقا داره تقویت میشه در ذهنم و ممنون از دوستان، فکر میکنم این درست باشه، چون در جای دیگه هم، جاهای دیگه هم شبیه به این داره. میگه که ادب نیست در راه او پا نهادن، همه به فکر این هستن که پا در راه معشوق بگذارن. منتها بیدل میگه که همین پا در راه معشوق گذاشتن هم از ادب نیست. تو باید این راه رو با سر بری، چرا پا بگذاری اونجا؟ خود این بیادبیه که تو پا به راه معشوق بگذاری. راه معشوق رو باید با سر رفت. حالا با توجه به این به نظر میرسه این معنی داره تقویت میشه که خاک اون درگاه رو هم حتی نباید ببوسی. منتها خوب مصرع اول چطوری چی میشه؟ در آن محفل که لعل او تبسم میکند بیدل، هم منظورش این است که بالاخره لعل او داره تبسم میکنه، او رو در نظر داشته باش، به فکر او لعل باش. چرا خاک رو میبوسی مثلا؟ این هم میتونه باشه، باید باز فکر کرد بدید نظر دوستان چی هست. بله خانم ولایتی هم اتفاقا بیتی آوردن از سعدی، حتما از سعدیه دیگه، چون شما اصلا یک دیوان سعدی سیار هستید. چطور آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم، چطور ایستاده باشی ادبان که من بیافتم. ها دوستمون فرمودن که لعل را بوسیدن کجا و خاک را بوسیدن کجا. بله خب بعد وقتا لعل میسر نمیشه دیگه، بعد خاک بوسید. دوستمون گفتن که وقتی لعل رو تبسم میکنه تو سر بر خاک نگذار و به او متوجه باش انگار. منتها اینجا صحبت از بوسیدن خاک آمده، نه سر بر خاک گذاشتن. و دوستمون هم گفتن که بعید است. بله دوستمون جناب حسین بارجی این رو گفته بودن. ما هم تصور میکنم بعید باشه. خب تشکر از همه دوستان. ساعت 11 شد. ما باور میکنید تصورم این بود که این غزل رو در 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت جمع کنم، چون غزل هم دشواری ویژه‌ای نداشت، خیلی سخت نبود، بیتای که آدم را خیلی درگیر بکنه نداشت، منتها خب تعداد بیتای یک مقدار زیاد بود و ما هم که همطوری وقتی که صحبت میکنیم دیگه حرف از حرف بلند میشه. همیشه به زینب خانم میگم که ما امروز یک مقدار خسته یا وقت ندارم اینا، میرم یک غزل بیدل میخوانم 20 دقیقه نیم ساعته، سعی میکنم جمع کنم، بعد میام به کارهای دیگه برسم، یا میخوام جایی بریم یا هر موردی هست، میگم حالا یک نیم ساعتی سعی میکنم جمع کنم. میگه میدونم تو وقتی میری به یک ساعت هم نمیتونی جمع کنی. خب امیدوارم برای دوستان ملال آور نشده باشه. ممنون از همه دوستان به خاطر حضورشان در این جلسه. خداحافظ همه دوستان و به امید دیدار.